همون نگاه مسئله محور که شما مسئله رو میذاری جلوت برای اینکه بتونی قیمت ها رو بیاری پایین، دسترسی ها رو ببری بالا، و هوش مصنوعی این قابلیت رو داره که خیلی از این راه حل های جدید رو به ما میده.
خب خیلی متشکرم و ممنون. شنیدیم گفتگو با جناب دکتر ستاری، معاون علمی فناوری ریاست جمهوری. نکته‌ای که وجود داره اینه که یه سوال خیلی خوبی رو در واقع توی صحبتاشون فرمودن آقای حاجی بند، و اینه که واقعا مشتری از ما چی میخواد. یعنی ما اگر از زاویه مشتری به موضوع نگاه بکنیم، شاید خیلی از مسائلمون قابل حل باشه. حالا شما بفرمایید مشتری از ما چی میخواد؟
خب مشتری تو همه حوزه‌ها به ویژه به هر حال کسب و کارهای دیجیتال، من فکر می‌کنم شاید یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هاش این باشه که هزینه تمام شده پایینی رو ما بهش ارائه بدیم یا ارزان‌تر باشه. یعنی بالاخره اون هزینه تمام شده فکر می‌کنم یه مؤلفه خیلی مهمی است. از طرف اینکه در دسترس بودن اون خدمات خیلی میتونه مهم باشه. خدماتی که ارائه می‌دیم، کالاهایی که می‌تونیم ارائه بدیم خیلی مهم باشه. دسترسی و سهولت راحت به این خدمات هم مهمه. از طرف دیگه خب بالاخره کیفیتی که ما ارائه میدیم، هرچه کیفیت بالاتر مورد رضایت بیشتره مشتری، و همونطور که گفتم دسترسی سریع، آسان و به دور از اون بوروکراسی و پیچیدگی‌های اداری. فکر می‌کنم اینها مؤلفه‌ای هستش که به صورت کلان در هر حوزه‌ای به ویژه حوزه داده ستت‌های دیجیتال میتونه مورد توقع و رضایت مشتری باشه.
خیلی متشکرم. پویا جان شما بگو که موضوع هوش مصنوعی چطور میتونه اثرگذار باشه؟ یعنی اینکه ما چطور میتونیم اون اتفاقاتی رو که مشتری می‌خواد براش فراهم بکنیم یا پیش‌بینی بکنیم و از طریق هوش مصنوعی پیش ببریم؟
خب دکتر ستاری نکته خیلی خوبی اشاره کردن و واقعا به نظرم حاصل تجربه‌ایه که ایشون تو این زمینه دارن. ببینید شما هر تکنولوژی رو که توسعه بدین نیاز به مشتری داره تا بتونید در واقع اقتصاد اون رو جلو ببرید. یعنی یا تکنولوژی باید باشه که فقط مثلا یه هزینه یا یه سرمایه یا دولت بذاره بگه فقط این تکنولوژی میخوام توسعه پیدا کنه، یا یعنی اینکه اگه توی بخش خصوصی باشه وقتی میتونه توسعه واقعی پیدا کنه که مشتری هم براش باشه و بتونه ازش کسب درآمد بکنه. این که مشتری، ببینید حالا مشتری، حالا همونطور که آقای حاجی بندم گفتن، مشتری به چی نگاه میکنه؟ مشتری دوست داره که هزینه هاش پایین تر بیاد، زمان دریافت سرویس و خدماتش کمتر بشه و کیفیتی هم که دریافت میکنه بالاتر بره. شما این سه تا مؤلفه رو هر چقدر بتونی هی حالت بهینه تری بهش بدی، مشتری نیازش بیشتر به اون احساس میشه و میاد سمت اون خدمات. هوش مصنوعی امکان رو داره که این مدل خدمات رو بده. یعنی مثلا هوش مصنوعی به خاطر قدرت پردازش بالاتری که داره و دقتی که میتونه نسبت به انسان داشته باشه و اینکه حالا خستگی نداشته باشه یا چیز دیگه، میتونه این سرویس ها رو خیلی بهتر ارائه بده. برای مثال فرض کنید برای اینکه بخواد از روی عکس قفسه سینه، عکس رادیولوژی قفسه سینه تشخیص بده که یک نفر مثلا به کووید یا هر بیماری دیگه دچار هست یا نه، این میتونه سرعت خیلی بالایی توی زمان خیلی کمی و با کیفیت و اکوریسی خیلی بالا اینو دقت داشته باشه و تشخیص بده. اما مورد بعدی هم که وجود داره اینه که بعضی از تکنولوژی‌ها هستن که نیاز به بازارسازی دارن. ببین الان فرض کنیم که مثلا ما برگردیم به 20 سال گذشته، ممکنه کسی به این اصلا فکر نکنه که یک چه می‌دونم شبکه اجتماعی یا یک مثلا نرم افزار پیام رسان میتونه چه کمکی به ما بکنه، اصلا چه نیازی بهش وجود داره. ولی وقتی بازارسازی اون انجام بشه، کم کم خدمات دیگه‌اش هم به چشم مردم میاد و اون موقع که بازار خوبی براش ایجاد میشه. من فکر می‌کنم یه بخش از کارهایی هم که باز دولت میتونه براش انجام بده بازارسازی. یعنی مثلا توی همین بحث تشخیص چهره و فیس دیتکشن که گفتن، این که مثلا ما بتونیم ورودی های یک سری مجموعه ها رو با این نرم افزار هوش مصنوعی جلو ببریم کاراشو، به نظرم خیلی میتونه کار بزرگ و خوب باشه.
بله. خیلی ممنون، خیلی متشکرم دکتر عربزاده. یه نکته که حالا شاید اینجا خودشو نشون میده که خیلی مهمه اینه که ما مسیری که میخوایم بریم و اصلا از کجا باید شروع بکنیم، یعنی اینکه این شروع کردن و فرایندش برای به نتیجه رسیدن. چون یه موقع هست ما افکار مختلف دورمون هست و توی کسب و کار دیجیتال میخوایم بریم و میبینیم که مثلا توی این قسمت بریم دانش بنیان بشویم و این میتونه کمک بکنه، اما اینی که دانش بنیان بشیم خیلی خوبه، اما اینی که مسیر رو اشتباه نریم هم خیلی نکته مهمه. یعنی اینکه ما نریم به یه سمتی که اصلا شاید برامون اولویت نباشد، یا این اولویت‌ها رو از کجا باید پیدا کنیم. یه مقدار در این رابطه که اون خط در واقع حرکتی چطور باید باشم بفهمید.
خواهش میکنم. مسیر که تو دنیا تقسیم شده دیگه، یعنی برای شرکتی که تازه تأسیس توی اکوسیستم وارد میشه جنسش دیجیتال بورنه،
بله،
یعنی زاد ولدی که شما در مسیر دیجیتالی با همون به سمت آینده میری. اما برای شرکت هایی که فعال هستن توی حوزه سه بخش داره، یعنی بخش مرتبط به دیجیتالیز کردن که همین زیرساختیه که امروز داره استفاده میشه، توی وب 2 هم در واقع دیده میشین که نهایتش شده همین برنامه های کاربردی که استفاده میشه که تو عمان هم ارتباط با مشتری رو داره و هم بخش در واقع کسب و کار رو پوشش میده. اما گام بعدی دیجیتالایز کردنه که مسیر رو به سمت در واقع نزدیک کردن استراتژی ها و عرض کنم تصمیم گیری راهبردی مبتنی در واقع بر اون چیزی که فضای بازار هستش، که ببینیم که راهبرد توی بازار چه چیزی هستش که زیرساخت رو ما بر اساس اون توسعه بدیم. اما گام آخر
این
که
این زیرساخت های دکتر وظیفه ماست، یعنی وظیفه اون شخصی هست که داره دنبال این کارا میره یا حالت حاکمیتی داره؟
توی دنیای امروز تقریبا به این پاسخ داده شده، یعنی وقتی که میایم سیر تطوری که توی حوزه رشد فناوری اتفاق افتاده رو نگاه میکنیم، میبینیم که مسیر امروز به سمت فرض بفرمایید که لیوینگ لب رفته. لیوینگ لب چه اتفاق میفته؟ میگه که شما که دانش بنیان هستی چه اهدافی و پیش رو داری؟ توسعه دانش، اختراع، توسعه محصول، هر آن چیزی که به قول معروفی وظیفه یک در واقع شرکت دانش بنیان هستش. اما مگه میشه تو دنیای امروز ما بیایم بگیم که آقا تو فضای اکوسیستم دیجیتال انتظار داشته باشیم که یه شرکتی تمام اون بسترها و زیرساختار داشته باشه؟ دنیا به سمت در واقع خدمات هوریزنتالی رفته، یعنی توی دنیا مخصوصا توی الان نمونه های پیشروش که نگاه میکنید، توی فرض بفرمایید که توی چین توی شهر هانجو که یه شهر به اصطلاح بلاکچینیه، خب زیر ساخت جنس بلاکچینی ایجاد شده هوریزنتالی، دانش بنیان ها میان روی اون در واقع چیکار میکنن؟ توسعه میدن. بس چاره جز این نیستش که از منظر حاکمیتی توی ترسیم های بالادستی زیر ساخت های هوریزنتالی ایجاد شود، روی اون بستر بتونن چیکار بکنن؟ فضا رو توسعه بدن و خدمات و محصولات جدید رو از همون اهدافی که خدمتون گفتم
در تعیین شده و مشخصه ادامه بدن. خب خیلی ممنون، خیلی متشکرم. و اما آقای حاجی بند، به هر حال توی بازار وقتی که همونجوری که گفتیم مشتری چی میخواد، با توجه به اون نگاه مشتری بتونیم پیش بریم و این اتفاقات، یه رقبایی هم داریم. یه موقع ها این رقبا به جای اینکه اون قسمت همکاریشون بیشتر با ما بچسبه، ما اون احساس رغبت رو در واقع توش میبینیم و از اون زاویه میخوایم ببریم جلو. اینو چیکارش بکنیم که عملا بتونیم نتیجه خوب بگیریم، یعنی کارمون به نتیجه برسه، نه اینکه درگیر مسائل کسب و کاری بشیم؟
این رقابتی فکر کنم خیلی هم بدک نباشه، مخصوصا تو حوزه کسب و کارهای دیجیتال و دانش بنیان ها. من فکر میکنم ما یه الگوبرداری از دنیا میتونیم کنیم، ببینیم تو اونجا چه خبره. یه کار دیگه هم باید کنیم به نظر من این هستش که ما بیایم رسانه‌ای کنیم، بگیم که تو کشورمون چه اتفاقی افتاده. یعنی من فکر میکنم همچین شرایط اون هم خیلی تو کسب و کارهای دیجیتال بد نیست، ولی باید رسانه‌ای بشه، یه مقدار این اصطلاح مصطلح‌تر بشه برای مردم، بومی‌تر بشه، بله آشناتر بشن از این داستان‌ها. در حوزه رقابت هم خب بالاخره عصر دیجیتال و رسانه و از این داستان هاست، کسی که باید به دنبال بقا و ارتقا باشه باید بالاخره تو این رقابت خودش رو قوی تر کنه. از طرف دیگه من فکر میکنم سیاست گذاری کلانی هم که دولت مردان میتونن کنن، میتونن این رقابت رو یه مقدار سالم تر کنن.
رقابت دیجیتالی فرق میکنه با رقابت معمول کسب و کاری؟
هم فرق داره، هم فکر میکنم در یک راستاست به مفهوم،
یعنی کمک میکنه بیشتر.
قطعا همینطوره، من فکر میکنم رقابت اصلا رقابت بدی نیست. درسته که کسی که ضعیف‌تر است از گردونه رقابت میره کنار، ما هم ناراحت میشیم، خودش هم ناراحت میشه، ولی خب
تجربه کسب میکنه.
آره تجربه کسب میکنه، ضمن اینکه خب بالاخره ذات رقابت و رشد هم همینه دیگه، در حوزه رقابت باید خودتو قوی کنی که رشد پیدا کنی.
بله خیلی ممنون، خیلی متشکرم. ما برای اینکه یه مقدار بتونیم توی این حوزه باز در واقع نظرات مختلف رو داشته باشیم، حالا این سوالایی که مطرح میکنیم معمولا از بین پیامک‌ها سعی میکنیم خلاصه شدهش رو بگیم، اما تلفن که میزنید سعی میکنیم تلفن‌ها رو هم پخش کنیم. تلفن داریم، بشنویم.
سلام، ممنون از برنامه خوبتون. من معلم هستم و با توجه به شغلم و نیازهایی که در این شغل احساس میکنم، دو تا سوال ازتون داشتم. اول اینکه چطور میتونیم در فضای مدرسه از سینمای سه‌بعدی برای آموزش درس‌های مثل فیزیک و شیمی استفاده کنیم؟ و سوال بعد اینکه با توجه به علاقه شدید دانش آموزان به بازی‌های کامپیوتری، چه راهکاری رو پیشنهاد میدید که بتونیم از این علاقه در جهت ساخت بازی‌های کامپیوتری در سطح دبستان استفاده کنیم؟ ممنونم.
خب خیلی متشکرم از اینکه انقدر تخصصی سوال مطرح میکنید و انقدر در واقع برنامه رو میشنوید و دنبال میکنید، بسیار ازتون ممنونم. من فکر میکنم پوریا جان شما باید پاسخ بدید آقای مهندس عطار.
بله اتفاقا حالا در مورد این دوتا موضوعی که گفتن، من اول موضوع دومشون رو بگم. در مورد مثلا
دومیش جذابتر آخه بازی،
آره در مورد بازی های آموزشی ما اتفاقا خودمون توی همین زمینه شروع کردیم، بریم یه سری برنامه ها رو توسعه میدیم. مثلا یه برنامه آموزشی هست، یه گیمه در واقع، چون ببینید حوزه گیم خیلی گسترش بده، یعنی واقعا الان متاورس اصلا یک جورایی یه گیم بزرگه، مثلا حوزه گیم یه حوزه خیلی صنعت خیلی پول دراریه، یعنی خیلی توش ارقام بزرگی جابجا میشه. و ما توی حوزه گیم شروع کردیم یه برنامه رو داریم توسعه میدیم برای آموزش هوش مصنوعی از طریق بازی. یعنی توی بازی بچه‌ها یاد میگیرن که خب برای این که میگن برای رده سنی مثلا 7 سال تا 13 ساله که میان توش یاد میگیرن که چجوری اول یه کد برنامه نویسی معمولی کامپیوتر چطوره، بعد میان مثلا توی اون رباتی که نقش اول اون بازی رو داره یاد میگیرن که چجوری حالا یه هوشی رو به این استفاده اضافه بکنیم، چجوری شبکه عصبی مغزش رو بسازیم که بتونه تصمیم گیری کنه، و همه اینا در قالب یه گیم اتفاق میفته که اتفاقا خیلی هم جذابه و حالا امیدوارم به زودی رونمایی بشه و همه بتونن ازش استفاده بکنن، به خصوص حالا این خانم معلمی که تماس گرفتن و احتمالاً دانش آموزایی دارن که این به دردشون میخوره. درباره بخش اول سوالشون هم که الان ما میدونیم که تکنولوژی‌های AR VR Augmented Reality و Virtual Reality یا واقعیت افزوده و واقعیت مجازی این کارو خیلی خوب انجام میده. حالا اگه یه سری جستجو در موردش انجام بدن توی موتورهای جستجو میبینن یه سری ویدیوها در موردش که خیلی جالب، ما مثلا میتونیم یک سری کارت‌ها رو کنار هم دیگه بیاریم که هر کدوم مثلا حالا چون در مورد شیمی صحبت کردن یا در مورد فیزیک صحبت کردن یه سری کارت ها رو مثلا کنار هم دیگه میارن و با موبایل وقتی بهشون نگاه میکنی، با دوربین گوشی همراه وقتی بهشون نگاه میکنی، اون واقعیت افزوده رو میبینی که مثلا یک سری اتم ها هستن که وقتی میاری کنار هم به هم وصل میشن، مثلا میشه H2O، میشه آب، یا مثلا اون رو وقتی میبری چه میدونم سدیم و کنار حالا NaCl درست میکنی یا هر چیز دیگه ای، این ترکیبا رو به صورت ویرچوال و مجازی به بچه ها نشون میده که این باعث میشه خیلی بهتر توی ذهنشون بمونه. که حالا این تکنولوژی داره توسعه پیدا کنه، من میدونم که شرکت های توی ایران هم هستن که دارن این کارو میکنن، چند تاشون با ما در ارتباط هستن که بتونن با استفاده از عینک های VR یک سری آموزش ها با یه شیوه جذاب‌تر به بچه ها ارائه بدن.
بله خیلی اصلا بهش فکر کردن هم خودش جذابه. حالا چه برسه
بله دقیقاً همینطوره. و البته من حالا اخیرا با خبر شدم، اینو دیدم که اینجوری بوده، حتی خودم تست نکردم ولی دیدم که یک سری از کتب آموزشی آموزش پرورشن جدیدن به یه سری QR کد هایی در واقع مجهز شده که بعد اسکنش میکنی یه سری تصاویر رو بتونه نشون بده که احتمالا میتونه جذاب باشه. حالا این میتونه به سمت VR شدن و AR شدن هم حتما بره.
دقیقا. خیلی ممنون، خیلی متشکرم آقای مهندس حاجی بند. حضرت عالی بفرمید. ببینید همین اتفاقات داره میفته. باز من برمیگردم سر همون سوال اولم که یه مقدار بتونیم روی موضوع جنبندی هم داشته باشیم، چیکار کنیم از خط اصلیمون خارج نشیم، یعنی اینکه هدفمند پیش بریم. چون معمولا وقتی بحث کسب و کار پیش میاد یه نکته ای که توی کسب و کار مهمه اینه که بالاخره دو تا چهار تا جواب بده برسیم به یه منفعت مالی و به صورت دیجیتالی کار رو پیش ببریم و الکترونیکی، و اصلا همه حرفمون از اینجا داره نشأت میگیره. اما اگر موضوع دانش بنیان شدن، یعنی اونی که اطلاعات کافی و پر دانش شدن و اون دانش اولیه رو به سمتش رفتن رو اگر یه مقدار به حاشیه برونیم، از اصل کار دور میمونیم و اینجا ما درگیر روزمرگی میشیم. این اتفاق متاسفانه اتفاقیه که توی کسب و کارها هم اتفاق بسیار میفته، چون مسائل روزانه کسب و کاری واقعا روزمرگی میاره برای آدم. من میخوام حضرت عالی هم به این سوال پاسخ بدین، هم آقای دکتر هم آقای مهندس حداد ترس بزرگوار، که عملا بتونیم جنبندی صحبت هامون هم توی کلامتون داشته باشیم.
خواهش میکنم آقای مسئولی. من فکر میکنم دولت باید بیاد توی این حوزه نخ تسبیح بشه. بشه مفهوم دولت تو همه جای دنیا، تو اقتصادهای دنیا، نه اصلا خودشو میاد دخالت میده تو اقتصاد، نه کار اجرایی میکنه، نه داستانهای دیگه، میاد سیاست گذاری میکنه و به عنوان یک ناظر یا یک مبصر اونجا وای میسه، فقط خط مغزشو ایجاد میکنه، مخصوصا در حوزه دانش بنیانها و کسب و کارهای دیجیتال. همونطور که حالا تو فایل اولی هم که پخش شد اشاره شد، این هستش که بخش خصوصی به نظر میرسه که خیلی میتونه پررنگ باشه. بالاخره اتکا و نقطه مثبت و حلقه اصلی این دانش بنیان ها من فکر می کنم نیروی انسانی هست، همونطور که حالا به هر حال میهمانان عزیزم اشاره کردن. بنابراین دولت به نظر من در حوزه سیاست گذاری خیلی میتونه نقشش باشه، قوانینی که تو این زمینه میذاره و از طرف دیگه حمایت هایی که میکنه، هم به لحاظ معنوی، هم به لحاظ مادی تامین مالی و هم به لحاظ در حال قوانین و مقررات. خدمتتون هستم که داشتم فکر می کردم، گفتم حالا شاید هم فکر خامی باشه، بقیه میهمان ها میتونن در این زمینه اظهار نظر کنن، شاید بد نباشه مثلا ما یه وزارت کسب و کارهای دیجیتال ایجاد کنیم، که البته شاید خیلی هم خوب نباشه، هر چقدر ما دولتمون رو کوچیک‌تر کنیم بهتره، شاید مثلا زیر مجموعه وزارت کار و وزارت صنعت بیایم یه معاونت.
نه منظورتون این مدیریت واحده دیگه؟
دقیقاً بله، این مدیریت واحده. میخوام تکیه کنم به این که چقدر این موضوع میتونه مهم باشه، اگر نگیم وزارت خونه شاید بد نباشه یک معاونت ایجاد کنیم، معاونت کسب و کارهای دیجیتال، یا مثلا تو کشورهای دور اطرافمون میبینیم شهر نمیدونم دیجیتال چند سال درست کردن، همونطور که مثلا یکی دو تا از این کشورها اومدن شهر رسانه‌ای ایجاد کردن. میخوام بگم که این موضوع میتونه اینقدر موضوع مهمی باشه که ما از این طریق فکر میکنم بتونیم تا حدودی این دانه های تسبیح رو با یک نخی تحت عنوان یک دولت یا سیاست گذار به هم بچسبیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر، شما بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که به همون نکته اولم که گفتم چاره جز در واقع ورود نیست از همون نگاه راهبردی بالادستی، مسیر دنیا حداقل از 5 سال آینده بعد از ترکیب حوزه های پسا 5G و نگاه های وب 3 و متاورسی که حاکمیت غیر متمرکز سازی هستش، اصلا دنیا رو عوض میکنه. یعنی سبک حاکمیت در دنیا سمتیه که کسب و کارهای خودجوش و در واقع خود اتکا هستن که روش میکنن، نگاه هستن به بسترهای دولتی، قوانین به اصطلاح دولتی کمتر میشه. بس اگر بخوایم از اون منظر نگاه بکنیم، پاسخ این سوال رو بدیم، حتما و قطعا باید اولین نگاه این باشه که تو این دنیای غیر متمرکز سازی جایگاهی که از لحاظ رگوله سازی بین در واقع نهادهای دولتی و بخش خصوصی به کدوم سمت سو میره. اگر من دولتی میخوام در واقع همچنان با همون نگاه قبلی رصدگری بکنم، خب قاعدتا تو فضای غیر متمرکز سازی که اصلا جای در واقع آینده ای ندارم. ولی اگر بخوام وارد به اون فضا بشم که اون قصه رو در واقع انجام بدم، یک توسعه زیر ساخته، دو بازسازی به اصطلاح فضای رگولاتوریه که بتونیم کسب و کارا رو انجام بدیم، و در نهایت هم جمله آخر این که همه اینها همون اصل رقابتیه که باید مد نظر داشته باشیم.
خیلی متشکرم آقای مهندس حداد. یک دقیقه حضرت عالی در خدمتی.
بله، من فقط میخواستم بگم که اگر دولت میخواد اینجا نقشی داشته باشه، باید با یه سیاست ویژه‌ای اولا یه سعی بکنه در تسهیل شرایطی که برای نیروهای انسانی این حوزه هست، یعنی یه کاری بکنه که این نیروهای انسانی که اینجا هستن حداقل در کنار مهاجرت به کشورهای دیگه این آپشن رو هم داشته باشن که اینجا بمونه، یعنی شرایط حالا مالی یا شرایط تحصیلات، چه می‌دونم نظام وظیفه، هر چیز دیگه که میشه براشون فراهم کرد و فراهم بکنه. این یه مورد هست. و مورد دوم هم این که الان دیگه فرصت این که بخوایم حالا دنبال این باشیم که همه چی رو به دست دولت بسپریم نداریم به نظرم، و حتما باید به بخش خصوصی، بخش تکنولوژی، گسترش تکنولوژی واگذار بشه، و به نظرم این میتونه یه اتفاق خوب رقم بزنه.
بله، خیلی ممنون، خیلی متشکرم و سپاسگزارم آقای مهندس پوریا حداد عزیز، متخصص هوش مصنوعی کارآفرین، با شما خداحافظی میکنه.
سلامت باشین، خدا نگهدار شما.
خیلی متشکرم، بسیار متشکر از این که ما رو همراهی کردید. ما خدمت آقای دکتر مهدی عربزاده بودیم، مشاور استراتژیست و خط معاشی گذار حوزه دیجیتال، و آقای مهدی حاجی‌بند عزیز، کارشناس، در واقع کارشناس محقق و مؤلف حوزه اقتصاد، آقای مهندس پوری حداد هم که خدمتشون بودیم، بنده هم علی مسعودی که خدمت شما بودم، پرداختیم به کسب و کار دیجیتال و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بومی‌سازی فناوری با همراهی و همکاری گروه برنامه‌ساز زربسه که سرکار خانم بهریه تهیه کننده محترم برنامه و همکارمون خانم عزیزی، و همچنین تشکر از سرکار خانم شعار و خانم زهتاب برای تازه های اقتصادی و صدابردار عزیزمون فرهامخان پرتو عزیز که خدمتشون بودیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران.
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان هستیم. امیدوارم که تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرانده باشید و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. همونطور که میدونید در تقویم امروز 25 ذی‌القعده روز ده بوالعرض نامیده شده. خب در بخشای قبلی یک توضیح مختصری راجع به این روز خدمت شما عزیزان اعلام کردیم، اما برای اینکه خیلی بیشتر راجع به این روز اطلاع پیدا بکنیم و اعمال این روز رو بتونیم که به جای بیاوریم، میخواییم وارد گفتگو بشیم با حاج آقا علی آقا بابا که متخصص علوم دینی و مذهبی هستن. حاج آقا علی آقا بابا سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند. وقت شما هم به خیر باشه، دستتون درد نکنه بابت این اطلاع رسانی خدمت شنوندگان عزیزمون.
خواهش میکنم.
امروز روز ده بوالعرض هست. خیلی مختصر، مفید و انشاءالله مؤثر من نکاتی رو خدمت شما عرض بکنم.
سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. ده بوالعرض، ده به معنای گسترش هست. امروز روزی است که زمین متولد شد. کل کره زمین به عنوان کره‌ای بود که مملو و از آب بود و از زیر این آب خداوند عنایتی فرمودند، تفضلی فرمودند و زمین رو گسترش دادند و زمین متولد شد. نقل می‌کنند که امروز هم خانه کعبه مکانش مشخص شد. امروز روز فرود آمدن و آفرینش حضرت آدم علیه السلام هم هست. و در روایاتمون داریم که چه بسا روز ده بوالعرض روز قیام امام زمان ارواح نافدا هم باشد. و بسیار بسیار امروز روز مبارک و روز عزیزی است که خیلی در مفاتیح سفارشاتی راجع به این روز عزیز شده که می‌فرمایند که جزو 4 روزی است که در طول سال اگر کسی امروز رو روزه بداره ثواب 70 سال عبادت رو برای او می‌نویسند. یعنی خوش به حال کسانی که میتونن تواناییش رو دارن و امروز رو روزه می‌دارن. اگر شنونده عزیزی تا الان امساک کرده و صبحانه میل نکرده میتونه تا قبل از ظهر نیت روزه روز ده بوالعرض رو داشته باشه. بله. البته اگر کسی روزه قضا داشته باشه میتونه به همون نیت روزه قضاش باشه که ثواب روز ده بوالعرض رو هم قطعا و یقینا به او عنایت میکنن. یک سری دعاهایی هم نقل شده که در مفاتیح آمده و من توصیه میکنم شنوندگان عزیزمون حتما مراجعه بکنن. دعاهای خیلی زیبایی است راجع به 25 ذی‌القعده که بسیار بسیار پرفضیلته و بتونن از این دریای جوشان و پربرکت اهل بیت که راجع به 25 ذی‌القعده دعاهایی رو عرضه داشتن به محضر خداوند متعال حتما عزیزان قرائت بکنن. و امروز مانند مابقی روزها هم که هست باید قدر ایام رو بدونیم، ولی بعضی از ایام استاد بزرگوار خودم جز ایام خاصه، ایام ویژه است که اگر کسی از این ایام خوب استفاده بکنه قطعا و یقینا خداوند تفضل خاص و ویژه‌ای رو هم به او خواهد کرد. من در خدمت شما هستم.
سپاسگزاریم از شما حاج آقا، نکات بسیار خوبی رو بهش اشاره کردید. امیدواریم که با انجام اعمال مخصوص این روز به خالق همیشه مهربانمون نزدیک و نزدیکتر بشیم و حال دلمون هم خوش بشه.
انشاءالله شده که حال دل هممون خوب باشه. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
سپاس از شما، روزتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با حاج آقا بابا در خصوص انجام نکات مربوط به ده ولعرض که امروز روز 25 ذی‌القعده هست و به اونها توصیه و تاکید شده و شما خوبان شنونده هم میتونید که با مراجعه به کتاب شریف مفاتیح الجنان آداب مخصوص امروز رو به عمل بیارید که یکی از اونها همون انجام روزه هستش. انشالله که دقایق و لحظات زندگیتون تو امان با آرامش، سعادت و بهروزی و تندرستی باشه و همیشه به خداوند مهربانی ها نزدیک و نزدیکتر بشید. ساعت 11:56 هست و ما همچنان با شما خوبان هستیم از تهران جامع جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو. بله دوستان، باز هم خدمتون عرض میکنم که امروز 25 ذی‌القعده روز ده ولعرض نامیده شده، روزی که خداوند با نظر به کره زمین به جهان خاکی حیات تازه و دوباره بخشید و از این روز بخشایی از کره زمین که سراسر از آب بود شروع به خشک شدن کرد تا کم کم به شکل 1/4 خشکی های امروزی در اومد. مطابق روایات هم اولین نقطه‌ای که از زیر آب سر برآورد مکان کعبه شریف و بیت الله الحرام بود. ده هم به معنای گسترشه و برخی همون رو به معنای تکان دادن چیزی از محل اصلی خودش تفسیر کردن. منظور از ده ولعرض یا همون گسترده شدن زمین اینه که در آغاز تمام سطح زمین رو آبهای حاصل از بارانهای سیلابی نخستین فرا گرفته بود که این آبها به تدریج در گودالهای زمین جای گرفتن و خشکی ها از زیر آب سر برآوردند و روز به روز گسترده و گسترده تر شدند.